بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مسئله 7 بخش مسئله 16 مرحوم سید فرمود و علیه العوض لمالکهی، فرمودن که اگر عرفن تالف حساب میشه میتونه بر این مس بکشه، منتها و علیه العوض لمالکهی، منتها ضامن عوضش هست، ضامن بدلش هست، بدل او و عوض او به ذمه‌اش میاد. و علیه العوض لمالکهی ظاهر عبارت تکلیفه، یعنی باید عوض رو بده، اما علاوه بر تکلیف وضع هم هست، یعنی ذمه‌اش مشغول میشه به عوض و بدل این جبیره ایره که مقصوبه. چرا؟ به خاطر قاعده تلف تحتلیت یا قاعده اتلاف. اگر کسی بر مال دیگری استیلا پیدا کرد و اون مال در تحتلیت این شخص تلف شد، این ضامنه، ولو تلف مستنده به او نیست، یعنی او متلف نبوده، اما تلف تحتلیت از اسباب چیه؟ زمان هستش. حالا فرقی نمی کنه این تلف تحتلیت تلف سماوی باشه یا تلف غیر سماوی باشه، یعنی شخص دیگری بیاد این رو تلف کنه علاوه بر متلف، اون ذریت هم ضامنه. اتلاف اینه که تلف مستند به ما باشه، فرقی نمی کنه این تلفی که مستند به ماست اون مال تحت ید ما باشه یا نباشه. اگر ما مال دیگری رو تلف کردیم ما ضامن هستیم، ولو اون مال تحت ید ما نیست. مثل این که سنگی رو زدیم شیشه مردم رو شکستیم، ما ضامن این شیشه هستیم، ولی اون شیشه تلف تحتلیت نداشته، تحتلیت من نبوده، این خونه از توی کوچه سنگی رو پرتاب کردم و شیشه مردم رو شکستم. بعد مرحوم سید می فرماید ول احوتو استرزاء المالکه ایزن اولا. در دیروز گفتیم که سید فرماید اگر عرفن تالف باشه احتیاج به رضایت مالک نداره. امروز می فرماید احتیاط مستحب اینه که استرزاش کنیم، راضیش کنیم به این تصرف. درسته این تالف عرفی هستش، بلکه احتمال داره که در این صورت باز هم رضایت اون مالک معتبر باشه، مثل همون کوزه شکسته، شیشه شکسته، لیوان شکسته. گفتیم اون شیشه های ریز، اون لیوان، کوزه های شکسته شده، اینا عرفاً تالفه، اما اگر بخوایم تصرف بکنیم با رضایت مالک باشه. کما اینکه بعضی از علما هم فرمودن که اینا رضایت مالک لازمه. چرا؟ به جهت این که تالف عرفی موجب خروج مال از ملک نمیشه، هنوز اون علقه باقیه، غیر از تلف حقیقی میمونه که در تلف حقیقی دیگه علقه از بین میره. بعد مرحوم سید فرد و ان لم یعد تالفن، اما بله احتیاط مستحب، و این لمی عد و تالفه، اما اگر تالف عرفی نیست، کما اینکه تالف حقیقی هم نیست، خب سید میفرماید که واجبه صاحب مال رو راضی کنیم، چون تصرف در مال غیر بدون رضا چیه؟ حرامه. و این لمی عد و تالفه وجب استرزاء المالک ولو به مثل شراء او اجارته، باش وارد معامله بشیم ازش بخریم. یا چکار کنیم؟ اجاره کنیم، بگیم این جویره رو برای یک روز یا چند روز به من اجاره بده. و علمیم که خب چرا؟ چون به جهت این که تصرف در مال غیر بدون رضا چیه؟ حرامه. روی مختار ما اگر این تصرف عرفاً تصرف عدوانی محسوب بشه میشه چی؟ حرام. و علمیم که اگر جناب مالک گفت نه من راضی به تصرف شما نیستم و حاضرم نیستم که این جبیره و این دستمال و این پارچه رو به شما بفروشم، اجاره هم نمیدم. خب در این صورت فرض اینه که نمیشه این جبیره رو برگردون به صاحبه، یا به جهت اینکه قابل انفصال نیست، یا به جهت اینکه من متضرر میشم، من به حرج میفتم. خب در این صورت سید میفرماید احتیاط کنه، علل احوط جمع کنه. این تعبیر احتیاط کردن درست نبود. علل احوط جمع کنه بین الچی؟ بین الوضوء ناقص و تیمم. یعنی اون عضو رو میشوره غیر از اون موضعی که درش جبیره هست، اطراف جبیره قصد، و چه کار میکنه؟ و یه تیمم هم زمیمه میکنه. علل احوط جمع میکنه بین تیمم و وضوء ناقص. سید در مسئله توقف کرده. و علم یمکن اگر استرزا ممکن نشد، فل احوط و عل جمع بین الوضوء بالاختصار علا قسل اطرافهی، یعنی اطراف اون ماوزه علل جور، ماوزه علل کسر، و بین التیمم. چون علم اجمالی داریم که یا وظیفه‌اش وضوء ناقصه یا وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش تیمم. نه دیگه، فرض اینه که جایز نیست، حرامه. مسح بر جبیره حرامه. مس احتمال نمیدیم که وظیفش مس باشه، چون عمل محرم هم اولا حرامه، هم قابل تقرب نیست، بلکه امرش دائره بین وضوع ناقص و بین خدمت شما عرض کنم که تیمم. نه دیگه، فرض اینه که مغصوبه،
مغصوب هست، شاید امکان برگشتنش نیست. توجه فرمودن که
بله، خب معلومه که امکان برگشتنش نیست. خب. یا برف بله معلومه باشد. امکان برگشتش نیست، منتها اگر امکان برگشتش باشه در نظر سید میشه جرح مکشوف. اگر جرح مکشوف شد اطرافش رو میشوره و بعد روش خرقه میذاره. درست.
مرحوم سید فرمودن که میشی مس کرد، احتیاط کردن در تحصیل.
نه، اون در طالف گفتن، در غیر طالف نگفتن مس بکنه.
در غیر طالف هستش بله.
الان فرض غیر طالف.
بله دیگه، غیر طالف خودشون تصریح کردن و ان لم يعد طالفا وجب استرزاء المالک. و ان لم يمكن، یعنی ان لم يمكن استرزاء المالک، فلا احوط على جمع بین الوضوء بالاختصار علا قسل اطراف الجبیره و بین التیمم، یعنی وضوء ناقص و تیمم. خیلی خوب، ما نحن فیه، ما چی میگیم؟ میگیم نه، وظیفش تیممه، چون ادله جبیره میگه وظیفه این چیه؟ وضوء علی جبیره است. و چون وضوع بر جبیره شرعاً ممکن نیست، نوبت میرسه به چی؟ به تیمم. اون میگه وضوع این شخص مثل این میمونه که ما میگیم از ادله استفاده میکنیم وضوع بالماء. حالا اگر آب نداریم، سرکه داریم، این دلیل چی میگه؟ میگه نه، وضوع بالماء وظیفه است، یعنی اون وضوع صحیح وضوع بالماء. و اگر وضوع بالماء ممکن نشد دیگه مقتضای این دلیل وضوع به سرکه باطله، چون باید وضوع به ما باشه. نوبت میرسه به دلیل بدلیت، اگر وضوع به ما ممکن نشد نوبت میرسه به تیمم. شخصی که جبیره داره وظیفش چیه؟ الوضوع علی جبیره، وضوع صحیح این وضوع علی جبیره است. خب اگر وضوع علی جبیره ممکن نشد دلیل تیمم میگیره. ادله
جبیره هم نبود که در بعضی از موارد مسهر جبیره در بعضی موارد قصد اطراف باشه؟
نه، فقط در مکشوف بود. در مجبور گفتیم وظیفه‌اش عبارت از غسل و مس، غسل اطراف و مسح جبیره. فرض اینه که الان مسح بر جبیره ممکن نیست، شرعا مانعی داره. خب نه دیگه، اون دلیل جبیره میگه وضوع صحیح وضوع علی جبیره است و فرض اینه که وضوع صحیح ممکن نیست. دلیل بدلیت این رو میگیره.
احتیاط مستحب هم نمی کنه این تیمم کنه؟
تیمم که باید بکنه، اما اینکه اون وضوع احتیاط مستحب بکنه از باب احتیاط مستحب به ولا به مقتضای صناعت چیه وظیفهش تیممه.
میشه گفت احتیاط مستحب قصد اطراف؟
قصد اطراف میشه. احتیاط مستحب دیگه دونستن نیست، احتیاط مستحب مانه همه جاست، مگر در جایی در موردی که موجب بشه شخص دچار وسواس بشه. مسئله 17، سید می‌فرماد که ما وظیفه ای ره که گفتیم باید مسئله بر جبیره بکنه لازمی نیست که جبیره ممایسه حس صلات و فیه باشه، لذا اگر جبیره از حریر باشه اشکال نداره. چرا؟ چون حریر در نماز مبتله، اما در وضو که نه. جبیرش از حریر بعد روی این حریر چیکار میکنه؟ مس میکشه. یا از پوست حیوانیست که لایو کل لحمو، پوست روباهه، اونطور روباه تزکیه شده، چون اگه تزکیه نشه نجسه. پوست گرگ، پوست شغاله، اما گرگ و شغالی است که تزکیه شده. پوست فیل مثلا، فیلی که تزکیه شده.
طلا نمیتونه باشه؟
طلا باشه اشکال نداره.
لبس نیست.
نه.
لبس طلا که
نه، الان بحث نمازش نیست.
نه. لبس طلا همیشه حرامه.
نه. لبس طلا حرام باشه غیر از اینه که وضوعش صحیحه. برای حرام باشه. مثل حریر که گفتیم لبسش بر مرد جایز نیست، اما مسئله غیر از مسئله اینه، مسئله حرمت لبس یا عدم حرمت لبسه.
اینجا ممکنه که اگر لبسش هم حرام باشه ولی وضوش صحیحه.
بله وضوش صحیحه. لا یشترط فی الجبیر ان تکون مما یصح الصلاة فیه فلو کانت حریرن او کانت ذهبن او کانت جزء حیوان غیر معکول، مثلا از کرک گرگ بافته شده، از موی شغال یا موی روباه بافته شده. لم یزر رو به وضوعی، دلیلش چیه؟ لل اطلاق، اگرم اطلاقی در کار نباشه که احتمالاً اطلاقی هم نداره نوبت میرسه به چی؟ به اصل. اصل چیه؟ براءت. نمیدونم شرط صحت این وضوع در جبیره اینه که مثلا از حریر نباشه، از اجزای مالای و کل نباشه، یا این شرط نیست، براءت را از شرطیت جاری میکنی. بله اطلاق نداریم، اما یا اطلاق یا اصله.
به هر صورت تمازش مشکل داره؟
نه چه مشکلی داره؟
چون
نه
وضوعش
صحیحه، به لحاظ پوشیدن در نماز مشکل پیدا میکنه، بحث دیگریه. آره.
لبس حساب میشه جبیره؟
بله لبس حساب میشه، یعنی خود لبس حساب میشه.
هر نوع جبیره‌ای که مثلا
نه اگه مثلا چسبونده باشن دیگه لفظ نیست. نه دیگه لفظ نیست. نه چسبوندن روی زخ او دیگه لفظ نیست. فالذی یضره به نجاست و ظاهرها، اونی که مضره یکی نجاست ظاهر جبیره است، او قصبیتهی، این ضمیر قصبیتهی به جبیره بر نمی کرده، به قرینه ظاهره ها، اونجا ضمیره به جبیره مؤنث آورد. این او قصبیتهی ضمیرش بر می کرده به ظاهر، یا جبیره نجس باشد یا ظاهرش چی باشه؟ قصبی باشه. دلیلش متقدمه که چرا نمیتونه نجس باشه و نمیتونه قصبی باشه. مسئله 18، این مسئله 18 مسئله خیلی مهم و سیالیه. سید میفرماید مادامی که ما خوف ضرر داریم نسبت به آب یا نسبت به باز کردن جبیره، حتی اگرچه احتمال برعن میدیم، کافی همین که خوف باشه کافیه، لازم نیست که جبیره رو بازش کنیم. مادام خوف و ضرر باقیان یجری حکم الجبیره. حکم الجبیره چیه؟ وضوع جبیره‌ای باید بگیریم، یعنی غسل اطراف و مسح جبیره. و ان احتمل البر، احتمالم میده که خوب شده باشه، به این احتمال لازم نیست اعتنا کنه. ولو الان خوف داره، این خوفی ره که داره دقت میکنین منشأ میشه برای این که وضوع جبیره‌ای انجام بده. و چند عبارت بعدی سیه حتی میگه در صورت خوف اگر وضوع جبیره انجام داد و بعد از وضوع فهمید که چیه؟ خوفش بیمورد بوده، بر حاصل شده، باز هم وضوعش چیه؟ درسته. ولو فهمید که اون زخم خوب شده، وضوع گرفت اما این خوف رو داشت، اما بعدن متوجه شد که این خوف چیه؟ بیوجه بوده، وضوعش درسته. اینو دقت بشه، اول خوف رو مطرح کنیم معناش چیه، و بعد از اینکه خوف رو معنا کردیم بریم سراغ توضیح مسئله و دلیل سیه. اما خوف گفتیم یک احتمالیه که عرف و عقلا به اون احتمال چیه؟ توجه میکنن، و این مربوط میشه کجا عقلا به خوف ترتیب اثر میدن. جایی ترتیب اثر میدن به اون خوف احتمال که یا درجه احتمال شدید باشه، زیاد باشه. مثلا من 70% احتمال میدم الان برم بیرون، در بیرون برای من خطری باشه، ضرری باشه، کسی مثلا عبای منه بدزده، کسی مثلا پول منه بزنه، جیب منه بزنه. خب انسان به این درجه از احتمال یه امر عقلایی است که توجه میکنن و احتیاط میکنن، دیگه بیرون نمیرن. یه دفعه درجه احتمال زیاد نیست اما محتمل امر قوی و شدیدیه، مهمیه. مثلا 10% 20% احتمال میده اگر پاشه بذاره از خونه بیرون دچار هلاکت بشه، دچار تلف جانی بشه. خب ولو درصدش زیاد نیست، 10%، 20%، اما چون محتمل مهمه عقلا چکار میکنن؟ احتیاط میکنن. و همچنین در ضرر مالی، گاهی وقتا اون ضرر مالی احتمال شدید نیست اما اون مال مهمه. مثلا 30% احتمال میده اگر بره بیرون یک ضرر مالی به مبلغ 100 میلیون بهش وارد بشه. ولو ضرر 30%ه اما دیگه اقدام نمیکنه. به خلاف این که احتمال میده اگه بره بیرون 100,000 تومان ضرر میکنه. اینجا به اعتنا نمی کنن به این احتمال، چون خیلی فرق بین 100 میلیون و 100,000 تومان، خصوصا را اگر عددش از یه طرف کم کنی یا از اون طرف زیادش کنی. این رو بهش میگن خوف. و خب همینطورم که واضحه شبهه معنایی است، یعنی یک حاشیه پر ابهامی هم داره که واقعا نمیدونیم آیا این احتمال رو عقلا اعتنا میکنن یا این احتمال رو عقلا اعتنا نمیکنن.
احتمال منشأ خوف احساس در انسان هم میشه یا نه؟ فقط
این اسمه، اسم فقها بهش میگن، اسم این احتمال رو گذاشتم خوف.
این احتمال داره مواردی باشه که اصلا خوف رو نیاد.
آره، هر احتمالی که منشأ میشه که عقلا به اون احتمال ترتیب اثر بدن، این احتمال رو بهش میگن خوف. و این احتمال و خوف یکی از اعمال در دائره شرعیت شارع به این احتمال قبول کرده. چرا؟ چون به سکوت خودش و عدم ردش این اماره عرفی و عقلایی رو امضا کرده. اما بریم در توضیح مسئله. خب وضوع جبیره ای گفتیم آقا کسی نیستش که فقط رو دستش جبیره داشته باشه، باید آب برش ضرر داشته باشه. اینطور نیست که هر کسی آقا دور دستش بس وظیفش چیه؟ وضوع جبیره است. نه، اگر بسته رو باز کنه وضوع بگیره اگر آب ضرر نداره. مثلا دستش کبود شده، چیزی بسته دور دستش، آب برای کبودی که ضرر نداره، که اونو باز میکنه وضوع میگیره مثل وضوع عادی. خودش داشت یعوذی هلما، خود روایت داشت آب باید ضرر داشته باشه. حالا اگه کسی گفت که نه، هر جایی که ضرر داشته باشه، یا مثلا یک جراحتی است یا یک کسری است که آب برش ضرر نداره اصلا، خب خدمتتون عرض کنم که در اینجا سوال اینه که موضوع وضوع جبیره ضرره یا خوف و ضرره؟ چون تارتن خوف هست و ضررم هست. این مسلمن وظیفش چیه؟ وضوع جبیره است. تارتم خوف هست و ضرر نیست، این وظیفش آیا وضوع جبیره ایه یا نه وضوع عادیه؟ و ثالثتن ضرر هست اما خوفی نیست، فی‌الواقع ضرر داره اما انسان نمیدانه، لذا خوف ضرر نیست. آیا این در اینجا وظیفه اش جبیره است یا وضوع عادی؟ تا اینجا چند تا صورت شد؟ 3 صورت، هم خوف هست هم ضرر، یا خوف فقط هست ضرر نیست، یا ضرر فقط هست خوف نیست. در موضوع وضوع جبیره 3 احتمال هست. یکی این که موضوع خوفه، یکی اینه که موضوع خوف نیست ضرره، یکی اینه که موضوع احد ماست، یا خوف یا ضرر. احد ما لا تعیین، نه یعنی جامع هر یکی از این دو، هر کدومش باشه که چی؟ خب اون احتمال فقهیان احتمالش نیست، بلا میتونه موضوعش مرکب باشه از 2 جزء، یکی وجود و ضرر، یکی وجود و خوف، هر دو با هم لازم نیست. اونی هم که گفته شده فقط همین 3 احتمال مطرح شده در فهم، یکی این که موضوعش خوفه، یکی این که موضوعش ضرره، یکی این که موضوعش احده ماست. چون به جهت این که اونایی که قائل به موضوعیت شدن خوف رو موضوع قرار دادن، اونطور گفتن اگر خوف باشه ضررم به طریق اولا موضوعه، اما اینکه هر دو معن باید باشه نکته نداره فعلا، یعنی به حسب ادله که باید بگیم هم این باشه هم اون. چون ادله خواهیم گفت ادله دو دسته است، از بعضیاش استفاده میشه که موضوع ضرره، از بعضی استفاده میشه که موضوع چیه؟ خوفه. خب ببینیم از ادله ما چی استفاده میکنیم از این سه احتمال، خوف، ضرر، احدهما. نه دیگه سوم که میگیم احدهما، یعنی به لحاظ عالم خارج، به لحاظ عالم خارج دیگه ما فرد مردد نداریم، یا خوف داریم یا ضرر داریم. اونی که میگیم فرد مردد به لحاظ عالم واقع فرد مردده، مثل که وقتی شما یکی از دو کیسه برنج رو میخرید مملوک شما چیه؟ فرد مردد. در عالم واقع یا خوف یا چیه این؟ آره یک کدوم توست. اما دیگه در عالم خارج فرد مردد موضوع نیه. آره. یعنی در خارج اگر خوف باشه خوف، اگر ضرر باشه ضرر، هر دو باشه هر دو موضوعش محققه. معنا نداره که فرد مردد، چون در خارج یا خوف هست در ما یا ضرر هست یا هیچ کدوم. میدونم فرد مردد این گفتیم عنوان مشیره، این از قبیل فرد مردد نیست. ببینید آقا یه دفعه شما میگین احد الانائن نجسه، اونی که نجسه فرد مردده یا معینه؟ فرد مردد. یه دفعه میگین احد هما مملوکه، میگید احدهما یجب اکرامه، واجب الاکرامه، اونی که واجب الاکرامه فرد معینه یا مردده؟ فرد مردد، واجب الاکرامه. این مثال ها متفاوته، هر دوش احد ماست، اینجا از قبیل فرد معینه. نه خب میبینیم خارجن، میبینیم که در خارج، در خارج فرد مردد ما نداریم الان.
در هیچ مورد
اشکال نداره، عرفن که وقوع داره در اونجایی که معناش چی، یعنی فرد معین نیست، اینجا فرد معینه. ندانستن ربطی به عالم ثبوت نداره. میدونم در خارج، در خارج عرفیان ما فرد مردد داریم؟ نه در این مثال، نه حتی که فرض کردیم وقتی شاره میگه احد ما نجسه، الان که خوف هست این وظیفش که، این وظیفش که الان اینه به خاطر احد مردده یا به خاطر خوفه؟ به خاطر خوفه دیگه. بله اگه فرض کنیم هر دو معن باشه اونجا مثلا بگیم فرد مردد، اما وقتی که خوف فقط هست خوفه دیگه، این خوفه که منشأ شده برای وجوب مسح بر جبیره. این احتمالات در مسئله، انشاءالله فردا وارد بشیم در تحقیق در مسئله آیا موضوع جبیره خوف یا ضرره یا هر دو هستش. هر دو هست معناش چیه؟ نه اینکه هر دو معن، یکی محقق باشه کافیه، خوف باشه وظیفه.
هر دو موضوع.
آره دیگه مزید. یعنی خوف باشه وظیفش جبیره است، ضرر باشه وظیفش جبیره. الحمدلله رب العالمین.